بسم الله الرحمن الرحیم. 10 خرداد 1391، خارج اصول استاد شبیری، مباحث تعهد البشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، هو خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما عرض کردیم که در بحث انحلال در احادیث سه مرحله باید مد نظر باشه. یکی این که آیا نفس اخبار به اخبارات متعدده منحل میشه یا منحل نمیشه. یه مرحله دوم آیا حجیت اخبار انحلالیست یا غیر انحلالی. سلام علیکم. بحث سوم اینه که در جایی که متعارضین باشه، آیا ادله‌ای که یک خبر رو ترجیح میدهند بر سایر اخبار ترجیحش انحلالیست یا استقلالی یا غیر انحلالی. در مرحله اول که محصل عرض ما این بود که انحلالیت و عدم انحلالیت اخبار تابع انحلالیت و عدم انحلالیت منشأ اخبار هست و اگر ظهوری در انحلالیت و عدم انحلالیت منشأ اخبار در کلام نباشه، قدر متیقن اثبات اخبار در ظرف وجود سایر اخباراته. بیش از اون رو نمیتوانیم به متکلم نسبت بدیم. مرحله دوم آیا حجیت انحلالی هست یا انحلالی نیست. به نظر میرسه اگر حجیت ملاکش فقط کاشفیت باشه، صرفا کاشفیت باشه، این بحث جدید نداره. یعنی همون انحلالی که در اخبار هست، همون اگر نفس اخبار انحلالی باشه حجیتش هم انحلالی، اگر نفس اخبار انحلالی نباشه حجیتش هم انحلالی نیست. ولی اگر حجیت درش جهات دیگری دخالت داشته باشه، به تمامه یا به عنوان تمام الاله یا جزء الاله، اینجا ممکنه تفکیک بشه، خود اخبار مثلا منحل نشه ولی در باب حجیت شارع منحل کرده باشه. این امکان داره. در جلسه قبل یه مثالی زدم در مورد اقرار. عرض کردم که تو بعضی از کلمات آقایون وارد شده که اقرار به لحاظ آثار مختلفی که بر مقربه بار میشه باید سنجیده بشه. اگر آثارش بر علیه باشه اقرار نافذه در اون آثار، اگر به نفع باشه یا متساوی نسبت باشه اقرار نسبت به اون آثار حجت نیست. ما عرض کردیم که اقرار یک امر وحدانی هست، باید مجموع من حیث المجموع آثار رو سنجید و دید این مقربه بر علیه مقر هست یا بر علیه مقر نیست. اینجا بعضی از دوستان یه نکته ای رو متذکر شدن، اصلا در مورد اون نکته توضیح دادن. اصلا آیون در یه بحثی هست که اگر کسی از دنیا برود و بعضی از ورثه، لو اقر بعض الورثه به دین للمورث، فتوا این هست، روایات هم هست که میگه که در حصه مقر فقط این اقرارش نافذه، فرض کنید که اگر مقر اقرار کرد که این خانه رو حالا این باشه یا دین باشه هر چی باشه اونش فرق نداره، مثلا حالا من عینش رو مثال بزنم، مقر اقرار کرد که پدر ما این خانه رو بخشید به زید، بخشید به زید، میگن که ببینید از این خانه چقدر به مقر ارث میرسه، به اون مقدار از این خونه حکم بخشیدن بار میشه. اینجا سوال این هست که آیا اقرار این آقا انحلالیه یا استقلالیه یا غیر انحلالیه؟ تردیدی نیست که من که اقرار دارم میکنم، اقرار میکنم به این که کل این خونه به زید منتقل شده. پس چطور شما میگید که فقط قسمتی از اقرار، قسمتی از این اقرار گرفته میشه؟ پاسخ مطلب این هست که اگر اقرار ملاک نفوذش فقط جنبه کاشفیتش باشه، کاشفیت اقرار نسبت به این که کل این خانه ملک غیر است یک کاشفیت وحدانیه، نسبت به سهم مقر کاشفیت مستقل از کاشفیت نسبت به کل نداره، برای این معنا نداره که کاشفیت کل امضا نشه کاشفیت جز امضا بشه، چون یک کاشفیت مستقل نداره. ولی اینکه روایات هم از جهت عقلاییش هم همینه، هم از روایات که انحلال در نفوذ اقرار ایجاد کرده استفاده میشه که در اقرار صرفا جنبه کاشفیت دخالت نداره، جنبه اینکه من بر علیه خودم اگر اقراری کردم این اقرار نافذ است این هم دخالت داره. یک قاعده عقلایی هست، قاعده الزام، کسی که یک چیزی رو بر علیه خودش قبول داره، بهش اعتقاد داره، ما میتوانیم با او به همون اعتقاد خودش رفتار کنیم. حالا شاخهای مختلف داره که این قاعده یکی از نمونه‌هاش داستان حضرت یوسف هست، که حضرت یوسف طبق قانون مصر نمیتوانست برادرش رو نزد خودش نگه داره، ولی طبق قانون کنعان میتوانست. اول اقرار از اونا گرفت که قانون شما چیه؟ گفتن قانون ما اینه که هست که کسی که دزدی کنه دزد عبد مسروق منه میشود، مسروق منه میتواند سارق رو به عنوان عبد نگه داره، از همین قانون استفاده کرد، از بابی که اقرار لغه یعنی الزموهم به ما انزه بی انفسهم. یه قانون عقلاییه که شخصی که و شاخهای مختلف داره، کسی که بر علیه خودش رفتاری انجام میده میگن اقدام به ضرر که کرد، قاعده لا ضرر، مواردی که شخص اقدام به ضرر میکنه رو نمیگیره، این قانون عقلایی است. کسی که بر علیه خودش یک اقدام به ضرر میکنه اون اقدام رو نافذ میدونن دیگه، ولی ضرر به خودش داره میزنه. اینجا اقرار همینه، یکی از نکات اقرار اینه که من مقر حق دارم بر علیه خودم و به خودم صدمه بزنم، اما به دیگران صدمه بخوام بزنم این حق من نیست. این اقرار دو حیثیت داره در مثال ما، از این حیثیت که سهم خودم از دستم می رود، سهمی که لولا اقرار برای من بود، این نکته دوم که قاعده الزام از سمت قاعده الزام باشه شاملش هست. ولی یه نکته دیگه عرض کنم خدمت شما، ولی نسبت دیگران این مطلب نیست. بنابراین این که این اقرار نسبت به قسمتی از مدلول نافذه، نسبت به قسمت دیگه از مدلول نافذ نیست، به خاطر اینکه جنبه موضوعی داره، صرفا کاشفیت نیست تمام الملاک. یه نکات دیگه ای هست که این نکات ممکنه نسبت به قسمتی از مدلول باشه، نسبت به قسمتی از مدلول دیگه نباشه.
نسبت به مدلول بودن هم مدلول
کلام هست نه مدلول کلام هست ولی مدلول استقلالی نیست. ما این بحثی که عرض کردم مدلول کلام هست، یعنی من در واقع وقتی میخوام بگم که این ولو بالملازمه این رو پدر من بخشید، این رو پدر من بخشید، میخوام بگم که بنابراین من ازش ملک نمیگیرم ولو بالملازمه العقلیه، حالا اون نحوه دلالتش بماند، ولو بالملازمه العقلیه میخوام بگم که نه من ازش ارث میبرم نه سایر ورثه ازش ارث میبره. این بیانات ولو به همدیگه ارتباطی باشن ولی در مقام حجیت میتوانن از همدیگه جدا شن. حجیت چون تنها به منات کاشفیت نیست، منات دیگه. اون نکته که عرض کردم که اگر حجیت به منات کاشفیت باشه تابع این هست که خود اخبار انحلالی هست یا انحلالی نیست، و اگر به مناتی غیر از کاشفیت باشه میتواند تابع او نباشه، اینجا پیاده میشه. اجازه بدید دیگه صحبت نکنم. بله بله عرض کنم خدمت شما. خب این مطلب. اما در جهت اینکه چه چیزی، یعنی خلاصه برای اینکه ببینیم ادله حجیت انحلالی هست یا انحلالی نیست، ظهور دلیل حجیت رو باید سنجید که ببینیم که به جنبه انحلالی هست یا انحلالی نیست. همینطور ظهور ادله ترجیح محکم هست در اینکه به نکته انحلالی بودن یا انحلالی بودن مربوط هست یا نیست. اینو حالا من بعداً بیشتر توضیح میدم در ضمن توضیح فرمایش مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر اینجا چند نکته در بررسی فرمایش مرحوم ناینی، مرحوم ناینی فرموده بودند که مرجحات یا سندی یا دلالی، اگر مرجح سندی باشد در عموم خصوص من وجه جاری نیست، نکتش این هست که یا باید تبعیض در حجیت قائل بشیم که در مرجحات سندی جا ندارد، یا باید به جهت تعارض در مجمع یکی از دو دلیل رو کلن از کار بیاندازیم، این هم که بلا موجب هست. من موقع صدر اینجا در مقام بررسی این فرمایش اولین نکتهی که متعرض میشن اون این هست که تبعیض در حجیت در مرجحات سندی هم مانعی نداره. توضیح و ذالک این که اگر یک دلیل میگه که اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم الفساق، در واقع هر یک از این دو دلیل دو مفاد دارند، یک مفاد ایجابی و یک مفاد سلبی. متکلم که میگوید اکرم العلماء شهادت ایجابی میدهد، راوی که میگوید که متکلم امام علیه السلام فرمود اکرم العلماء شهادت ایجابی میدهد که امام علیه السلام اکرم العلماء را فرمود، و در همان زمان هم شهادت سلبی میدهد با سکوت خودش به این که امام علیه السلام استثناء نکرد علمای فساق را. در مورد لا تکرم الفساق هم یک شهادت ایجابیه میدهد که لا تکرم الفساق را امام فرموده، و در عین این شهادت ایجابیه یه شهادت سلبیه با سکوت خودش میدهد به این که فساق از علما رو استثناء نکرده است. ایشون می‌فرماید که محط تعارض این شهادت‌های سلبیه است، این شهادت‌های سلبیه است که تعارض رو ایجاد کردن، ولی نفس شهادت ایجابیه با هم تعارض ندارن. پس بنابراین اگر ما شهادت‌های سلبیه رو به خاطر تعارض ساقط دانستیم، وجهی نداره که شهادت‌های ایجابیه سقوط کنه. وقتی اونها سقوط نکردن، ما ماده افتراق دو دلیل رو به برکت شهادت‌های ایجابیه‌ای که ساقط نشده است معتبر می‌دانیم. این محصل فرمایش مرحوم آقای صدر در این قسمت. اینجا به نظر میرسه که این که ایشون اصل این فرمایش درسته که یک شهادت ایجابیه میده و یک شهادت سلبیه، با حالا توضیحی که بعد در موردش عرض خواهم کرد، ولی این که محط تعارض صرفا شهادت سلبیه است، نه، شهادت ایجابیه هم طرف تعارضه. یعنی ما در واقع علتی که تعارض ایجاد شده اینه که 4 شهادت اینجا وجود داره، یک شهادت ایجابیه و در طول اون شهادت سلبیه که در ظرف شهادت ایجابیه است، و یک شهادت ایجابیه در ناحیه دلیل نهیه که در بستر او یک شهادت سلبیه هم شکل گرفته. اگر اصلا شهادت ایجابیهی که در دلیل نهی بود نبود، اصلا اون شهادتش نبود، خب مشکلی نداشت، تعارض حل میشد دیگه. یعنی اینی که تعارض رو ایجاد کرده صرفا اون شهادت سلبیه نیست، چون شهادت ایجابیه هست و در بستر شهادت ایجابیه شهادت سلبیه هم هست، از اون طرف نسبت به دلیل امر هم شهادت ایجابیه هست و در ظرف شهادت ایجابیه شهادت سلبیه هم هست، تعارض ایجاد شد. اگر یکی از این 4 رو ازش رفعیت بکنیم حل تعارض میشه، یکی از این 4. البته اگر بخواید شما شهادت ایجابیه رو ازش رفعیت کنید به تبع شهادت سلبیه هم نفی میشه، ولی نفی شهادت سلبیه اینجا مخالفت ظاهر بیشتری نداره، چون مخالفت ظاهرش اگر شهادت ایجابیه باشه و این شهادت سلبیه نداشته باشه مخالفت ظاهره، این در طول اونه، مثل دلالت که اگر کسی گفت دلیل صادر نشده است، در اینکه ظاهر دلیل اراده نشده است از باب سالب به انتفاع موضوع، چون دلیلی نیست تا ظاهرش اراده شده باشد، مخالفت ظاهری بیشتری نیست. تو اون بحث من اون شیخ فرموده دیگه که اگر تعارض بین دو تا دلیل صدوری باشه، ما اگر یک دلیل رو بگیم صادر نشده به تبع عدم صدورش اصالت و ظهورش رو هم حجت نکردیم از باب سالم اتفاق موضوع، چون باید ظاهری باشد تا به او ظاهری صادر شده باشد تا حجیت نسبت به او باشه، و جایی که ما میگیم اصلا ظاهر نیست، این که اصالت و ظهور سالم به انتفاع موضوع هست مخالفت ظاهری نیست. پس بنابراین عرض ما این هست که اینکه شما مصب به تعارض رو فقط شهادت سلبیه میگیرید، شهادت ایجابیه رو در تعارض داخل نمیگیرید، نه، شهادت ایجابیه هم در تعارض داخل هست. باید دید حالا این تعارضی که وجود داره ادله ترجیح کدوم از کار انداخته. تو بحث اثباتی مهمه، چون میتواند مصب به تعارض، یعنی حالا که اینا تعارض در اثر مجموع این 4 شهادت ایجاد شده است، شعاره ممکنه شهادت ایجابیگره و نسبت به یک دلیل از کار بندازه، بگه اصلا صادر نشده این دلیل، ممکنه بگه صادر شده ولی به این شکلی که همراهش شهادت سلبیه باشه، نه، اون شکلی صادر نشده. اون رو باید دید ادله اثباتی اقتضا میکنه که چه چیزی از این شهادات از اعتبار بیفته.
اگه شهادت ایجابیه میگه کل امام فرمود کل علما رو اکرام کن،
حالا اجازه بدید، نه بحث نشد. دو مرحله بحث هست، حالا اجازه بدید، حالا که گفتین حرف شما رو جواب میدم، ولی حالا شد دیگه خیلی صحبت نکنید که من بهتر نبودن ایشون اوله. من چون امروز میخوام بحث رو تموم کنم قراره به سوالات پاسخ ندم. عرض کنم خدمت شما، ببینید دو مرحله بحث هست، یه بحث این هست که آیا این کلام صادر شده یا صادر نشده، مطلب دومی که این کلامی که صادر شده مفادش چیه. این بحث سر اصل صدوره، شهادت به اصل صدوره، نه اینکه حالا که صادر شده تمام علما رو شامل میشه شامل نمیشه. نسبت به اصل صدور دو تا شهادت وجود داره، نه نسبت به دلالت. مرجع سندی رو ما داریم در نظر میگیریم، نه مرجعی که اون کلام امام بر مدلولش دلالت داره. بحث آیه صد روی این مرجع سندیه که خود مرجع سندی برخلاف فرمایش مرحوم آقای ناینی که فرمودن روایت یا صادر شده است یا صادر نشده است، اینجور نیست. روایت ممکنه صادر شده باشه ولی با استثنای اون چیز مشترک مجمع صدور یا عدم صدور، امرش دایره بین نفی و اثبات نیست. ممکنه صادر شده باشه بدون استثنای اون مجمع، ممکنه صادر شده باشه با استثنای مجمع. این فرمایش آقای صدر هست. این درسته، یعنی این مقدار فرمایش آقای صدر هیچ بحثی ما درش نداریم. بحث ما در ادامه فرمایش آقای صدر هست که محط تعارض رو صرفا شهادت سلبیه گرفته. ما میگیم نه، محط تعارض هم شهادت سلبیه است هم شهادت ایجابیه. باید دید ادله ترجیح کدوم یکی از این شهادات رو از اعتبار ساقط میکنه. فرض کنید یک دلیل رو میخواد کنار بگذنه، اون دلیل رو به کامله کنار میزنه یا صرفا شهادت سلبیه‌اش رو به کامله کنار میزنه، این شهادت ایجابیه‌اش کنار بده. تو شهادت ایجابیه وقتی رفت کنار، به تبع شهادت سلبیه هم از باب سالب انتفاع موضوع از بین میره. بنابراین از جهت عمده بحث اثباتی هست که باید ببینیم اثباتاً چه گونه مش میکنه. این یه مرحله. مرحوم آقای سعد مرحله دیگه ای از فرمایش دارن. ایشون میفرماید که اصلا ببینیم مرجع سندی چیست و مرجع دلالی چیست، یعنی در واقع چجوری میتوانیم بفهمیم که فلان مرجع سندیه فلان مرجع دلالیه، از کجا؟ ایشون میفرماید که اگر دلیل ترجیح منصب بر نقل باشد، این مرجع سندی. اگر دلیل نقل منصب بر منقول باشد،
دلیل ترجیح
منصب بر منقول باشه، این مرجع دلالی هست. و مرجع دلالی فرقش با مرجع سندی هم در اینجا، مرجع سندی در قطعی دو دلیل قطعی و صدور نمیاد، چون فرض اینه که میخواد بگه که این رو صادر فرض کن دون الاخر، ولی جایی که هر دو قطعی و صدور هستن دیگه اصلا به تعبد به صدور کار نداری، قطعی و صدور هستن دیگه. و چیز قطعی و صدور رو که شارع لازم نیست تعبد کنه بگو صادر شده، خب ما یقین داریم که صادر شده. اما مرجع دلالی چون به جهت صدور، به جنبه صدور صرفا کار نداره، میتواند در دو قطعی صدور هم وارد بشه. بعد ایشون تطبیق میکنه این قاعده رو، میفرماید که ما سه تا مرجع داریم: یکی اوصاف راوی، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عام. ایشون میگه اوصاف راوی مرجع سندی است به دو دلیل: یک، به دلیل ظاهر ادله‌ای که این مرجع رو ثابت کرده، مثلا در مرفوع ضراره گفت خود به ما یقول اعدلهما، این ظاهرش این هست که منصب به بر قول هست. دو، تناسبات حکم موضوع. اما مخالفت عامه و موافقت کتاب، اینها مرجع دلالی است به دلیل اینکه گفته مثلا در روایت راوندی که عمده روایات باب ترجیح هست، یعنی صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله که در رساله قطب راوندی وارد شده، گفته که یأتی انکم الحدیثان المختلفان، موضوع حدیثان مختلفان هست. میگه حدیث موافق کتاب را عکس کن، حدیث مخالف عامه را عکس کن، و حدیث وصف منقول است نه وصف نقل. این فرمایش مرحوم آقای صدر. اینجا به نظر میرسه که یه مقداری ابهام جدی در فرمایش مرحوم آقای صدر وجود داره. من حالا از این تطبیق شروع میکنم بعد میرم خود اصل ابهام رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که خود به ما یقول عدل هما، این اون چیزی که حجیت امام علیه السلام به او بخشیده است نقل است نه منقول. ببینید ما یقول عدل هما وصف چیه؟ نه حدیثی که یقول عدل هما دیگه. اگر ما رو بخوایم موصوفش رو مشخص کنیم، ما یقول یعنی خذ بالحدیث الذی یقول به عدل هما. چه فرقی هست بین این تعبیر و تعبیر وارد در حدیث صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله؟ هر دوش در مورد حدیث، فقط یکیشون صریحا لفظ حدیث رو به کار برده، یکیشون موصولی به کار برده که در مورد حدیث هست. و در سؤال فائل هم یعتیان کول، اتفاقا یعتیان کول حدیثان المتعارضان هم در همون مرفوع زراره هست. میگه یعتیان کول حدیثان المتعارضان، میگه خود رو یقول عدل هما، دقیقا سؤال همونه، پاسو از خود همون سؤال هم مشخص هست که این در مورد حدیث هست. یه نکته اصل قضیه اینه که این نکته رو توجه بفرمایید. اصل این تحلیل که ایشون میکنه در مورد حدیث، که حدیث اگر بر نقل منصب باشه میشه مرجع سندی، بر منقول منصب باشه میشه مرجع دلالی، این خودش ابهام داره. ببینید متکلم یعنی راوی که یک مطلبی رو نقل میکنه، میگه کلام راوی کاشف از اینه که امام یه مطلبی رو فرموده. حدیث کلام راویه نه کلام امام. حدیث کاشف از کلام امام هست نه نفس کلام امام. کلام امام سنت هست نه حدیث. یه خلطی بین سنت و حدیث در چند مورد من دیدم، من و آقای صدر بین این دوتا خلط کردم. حدیث کاشف از سنته، قول فعل تقریر معصوم اون سنته، حدیث لفظی هست که از این سنت کشف میکنه. ببینید یه موقعی ما میگیم که شارع مرجع صدوری یعنی چی؟ یعنی مرجع صدوری میگه که این که راوی میگه امام علیه السلام این مطلب را فرمود یا این فعل را انجام داد یا این تقریر از امام سر زد، این رو صحیح بدان. یعنی چی کن؟ یعنی بگو فعل یا قول یا تقریر امام علیه السلام واقعیت داره. این یه جوره، این مرجع سندیه. مرجع مرادلالی به تعبیر ایشون در مرحله کاشفیت اون کلام امام علیه السلام از حکم شرعیه. اگر هم ما حدیث رو، حدیث کاشف از قول معصومه، قول معصوم کاشف از حکم شرعیه، ما گاهی اوقات این حدیث رو که میگیم حجت بدان، یه موقعی صرفا از جهت این که معصوم این رو گفته یا نگفته اون رو میسنجیم، گاهی با تا آخر خط میریم میگیم این حدیث وقتی حجته یعنی بگو قول معصوم هست و این قول معصوم هم کاشف از حکم شرعیه، یعنی مفاد این حدیث را حکم شرعی بدان. مرجع دلالی یعنی مرجعی که ما از این عمل به این حدیث رو در میاریم. شاید کلمه مرجع فعلی که شهید صدر تو بعضی این الفاظی زیاد تکرار میکنه مرادشون این باشه که مرجع دلالی یعنی اون مرجعی که به ما لزوم عمل بالفعل به مضمون حدیث رو میرسونه. ولی مرجع سندی تو آخر خط نرسیده، میگه این روایت از معصوم صادر شد. خب حالا که از معصوم صادر شد دلالتش های درسته یا درست نیست؟ صدورش برای بیان حکم واقعی بوده یا نبوده؟ یعنی نسبت به ظهورات و کاشفیتش از مراد جهت صدور را تازه باید اول خط هست اونا را باید بحث کنیم. مرجع دلالی به این معنا باید بگیریم، یعنی مرجع دلالی اون مرجعی هست که حدیث رو به ما میرساند که این حدیث لازم العمل است. ولی مرجع صدوری نمیگه این حدیث لازم العمله، میگه این حدیث از معصوم صادر شده.
حالا بعد از اون تازه آغاز بررسی جدید هست، دلالتش چیه؟ جهت صدورش صحیح هست، صحیح نیست یا امثال اینها. خب حالا اینو داشته باشی. اینکه ایشون میفرماید که حالا خذ به ما یقول اعدل هما، میگه که اون چیزی که اعدل گفت رو اخذ کن. اخذ کن در چه جهت؟ اخذ کن و او رو قول معصوم بینگار، یا اخذ کن و او رو حکم شرعی بینگار. این عبارت فی نفسه با هر دو سازگاره، هم میتواند مرجع سندی باشد، هم میتواند مرجع دلالی به این تفسیری که عرض کردن باشد. از خارج باید فهمید که اون حیثیتی که اینجا ناظر به او هست اون چیه. اما این که شیخ سعد میفرماید تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه که اینا مرجع صدوری باشن. نسبت به اگر اوثق رو مرجع قرار داده بود خب بعید نبود، میگیم اوثق چون اون چیزی که فارق بین ثقه و اوثق هست کاشفیتش از صدور حدیث از امام و عدم صدور حدیث از امام هست. اما نسبت به اینکه دلالتش قوی تره یا ضعیف تره، نسبت به اینکه نمیدونم جهت صدورش برای بیان حکم واقعی یا برای بیان حکم واقعی، به اونا کار نداره. اوثق نمیتواند دلالت قوی تر رو تشخیص دهد، اوثق نمیتواند حدیث تقیه یا از غیر تقیه تشخیص دهد، ولی صفات راوی فقط اوثقیت هست. اولا صفات راوی یک افقهیت، افقه ممکنه به اعتبار این هست که اون خبری رو که افقه نقل میکنه احتمال تقیه درش ضعیف‌تره، چون افقه میداند که خبر تقیه کدام است، خبر غیر تقیه کدام است. اون خبر تقیه رو نقل نمی کند، خبر غیر تقیه نقل می کند. افقه چون به مدالیل کلام آشنا هست، اگر قرینه و ذوالقرینه هست، ذوالقرینه رو بدون قرینه نقل نمی کند. پس نقل افقه دلالت رو هم تقویت میکنه، یعنی ظهورات رو هم میتونه تقویت کنه، کاشف از این باشه که ظهور قوی تریه. یعنی اوصاف افقهیت الزاماً به جهت صدور ارتباط، اصلا به جهت صدور نکته خیلی چیز مهمی در مورد صدور نداره. در مورد صدور یه نکته فقط وجود داره، اون اینه که افقه نسبت به نقل به معنا آشناتره. این صدوری که شما میفرمایید صدور یه ابهام دیگه هم درش وجود داره. این که ما میگیم صادر شده یعنی به عین این الفاظ صادر شده، یا ولو مفادش صادر شده. نقل به معنا یعنی اون رو هم در بحث صدور میگنجونید. اگر شما میگید که نه افقه فقط به این که این الفاظ از امام صادر شده یا صادر نشده باشه که فقط منحصر به اون بکنید، افقهیتش دخالت در این نداره. ولی اگر مرادتون این باشه که تغییراتی که احتمالاً در اثر نقل به معنا ایجاد شده و منشأ تعارض شده اونها رو هم میخواد پوشش بده، ما میگیم افقه بهتر نقل به معنا میکنه. ممکنه این که شعاره میگه که قول افقه رو بگیر، به اعتبار این که افقه چون نقل به معنا درست‌تر میکنه، اگر ممکنه بود واقعاً ما الفاظ اولیه متباین بودن دو تا حدیث، ولی یک کسی که غیر افقه بوده این یک حدیث رو به گونه ای نقل کرده اوسع از مفهوم واقعیش به خاطر نقل به معنا، چون اوسع بوده قسمتی از اون حدیثی رو که افقه هم نقل کرده پوشش داده، که در واقع همون بحث شهادت سکوتیه که مرحوم آقای صدر تعبیر میکنه این هم شامل میشه. شهادت سکوتیه این که گفتم با توضیحی که بعد عرض میکنم مرادم این هست. این که ما میگیم متکلم میگوید امام، راوی میگوید امام علیه السلام این کلام را فرمود و ماده اجتماع را هم استثناء نکرد، لازم نیست استثناش مستقل باشه، ولو به این جهت که میگیم اون کلامی که از امام صادر شد و کلام من مثلا احتمالا نقل به معنای او هست، به گونه ای نبوده است که این ماده اجتماع رو پوشش ندهد. اون کلام ماده اجتماع رو هم پوشش میداده. این نقل به معنا کاشف از اینه که اینجور نبوده که کنه یک قرینه در کلام بوده که من توجه به اون قرینه نکردم، یعنی لفظ رو به گونه‌ای که ماده احتمال داره که لفظ به گونه‌ای در اصل بوده که ماده اجتماع رو در بر نمی گرفته و من در مقام نقل به معنا ماده اجتماع رو مشمول دلیل گرفتم. این شهادت سلبیه که میخواییم بگیم، باید یه مفهوم گستردهی بگیریم که نقل به معنا رو هم پوشش بده، ولی اگه نقل معنا رو نخواد پوشش بده تمام صحبت مسئله رو به اصطلاح پوشش نداده. حالا یه تقدیر غرض من این هست که این که شیصد میفرماید اوصاف راوی حتما مربوط به صدور روایت هست، نه اوثقیت مربوط به صدور روایت هست، ولی افقهیت اورعیت اونا به اینا رفت نداره. اورعیت و عدلیت چه بسا اصلا جهات موضوعی داشته باشن؟ چاره میخواد قولی رو که اورع و عدل گفته رواج پیدا کنه و اینکه ورع و عدالت در جامعه گسترش پیدا کنه، جنبه موضوعی داشته باشه. اگه جنبه موضوعی داشته باشه، این نه به خاطر اینکه صدورش به واقع اقرب هست، به خاطر اینکه امام علیه السلام میخواد به قولش آدم ورع عمل بشود. واقع میشه دلالی، چون دلالت معناش این بود که حدیث رو میگه بشه عمل کن، نه بگو صادر شده. اون جنبه های موضوعی که حجیت حدیث ورع و حدیث عادل و عدل رو به دنبال بیاره، اون عمل به حدیث رو میاره. به تعبیر مرجع فعلی، به تعبیر آقای صدر میشه مرجع فعلی، نه مرجع صرفا صدور خبر از امام علیه السلام.
این بحث تخاصم بود و
نه، حالا اون بحثاشو کار ندارم، حالا که اصلا ما اوصاف راوی رو مرجع نمیدانستیم و همسایین اونا، یه بحثای دیگه هست که به اون چیزا هم کار ندارم. اما اونی که در مورد این هم این مسئله، پس اینجور تفکیک کردنی که ایشون بین اوصاف راوی و موافقت عامه و مخالفت عامه، یکشون مرجع سندی صدوری گرفتن، یکشون مرجع دلالی گرفتن، این فرمایش رو نمیتونیم باشون موافقت بکنیم. خب اما بیایم تو بحث سومی که ایشون مطرح کردن. بحث سوم شیصد اینه، ولو وقت گذشته اجازه بدیم بحث رو تموم کنیم. شیصد اینجوری تعبیر میکنن، میفرماین که ولو ثبوتن مانعی ندارد اخبار علاجیه خبرین متعارضین بالعموم و خصوص من وجه رو شامل بشه، ولو در جایی که مرجع سندی باشه، اونهاش هم مانع نداره که عموم خصوص من وجه شامل بشه، ولی اثباتن شامل نمیشه. به دلیل این که ایشون یه مقدمه رو مفروغان هم گرفته که ظاهر ادله اخبار علاج این هست که فقط به مقدار تعارض میخواهد دو دلیل رو، یک دلیل رو از حجیت بندازه. خب وقتی که چنین شد، اگر شما بگید که عموم خصوص منوج رو اون دلیلی که مرجوع هست به تمامه از بین میرود، اون مخالف این ظهور هست که فقط به مقدار تعارض میخواد ثابت کنه. اگر میفرمایید که نه، فقط در نسبت به اون شهادت سلبیگش، شهادت سلبیگهی که دلیل داره، ما میگیم اون شهادت سلبیگه اعتبار نداره، شهادت سلبیگه که حدیث نیست، جزء الحدیثه، لازم الحدیثه، حالا یا جزء حدیث تعبیر بکنید یا لازم الحدیث، حدیث اون کلام راوی هست، سکوت راوی که حدیث نیست. پس بنابراین شما نمیتوانید منصب کنید مطلب رو رو شهادت سلبیه فقط، بنابراین باید بگید عموم خصوص الوجه رو کلا. اگه بخواید کلش رو، ظهور ادله اخبار علاجیه این هست که فقط به مقدار تعارض میخواد ثابت کنه. این فرمایششون. من حالا در مورد فرمایششون، اولا اینکه ایشون میفرماید ظهور ادله این هست که به مقدار تعارض میخواد اثبات کنه، همچین ظهوری تا
تو کار نیست، فقط به مقدار تعارض میخواد اثبات کنه. این یک نکته. نکته دوم این که اگر همین مطلب رو بگیم، ما قبلا گفتیم تو اون مطلب اول که فقط اون شهادت سلبیه در تعارض دخالت نداره، یکی از نکاتی که تو تعارض هست اون شهادت ایجابیه هست. اون بحث اولی که ثبوتن عرض کردیم، ایشون مطلب به تعارض رو فقط شهادت سلبیه گرفته، نه، هم شهادت سلبیه هم شهادت ایجابیه هر دوش در مطلب به تعارض هست. بنابراین این که شما میگید که فقط به مقدار تعارض، مقدار تعارض یعنی اطراف تعارض دیگه، خود شهادت ایجابیه هم جزوی از تعارضه، تعارض فقط در اون شهادت سلبیه نیست. این نکته دوم. نکته سوم این که شما میگید که حدیث رو ما یا باید به تمامه عقص کنیم یا به تمامه عقص نکنیم، نمیشه تفکیک قائل شد و فقط شهادت سلبیتش رو، چون محط تعارض حدیث. ما میگیم بله، حدیث رو شارع گفته قبول کن یا از قبول نکن، ولی حیثی ممکنه بگیم. ببینید کلام راوی دو تا مدلول داره. راوی اولا داره میگه امام علیه السلام این مطلب را فرمود، ثانیا او شهادت استثناء هم نکرد. این حدیث از این جهتی که کاشف از اون مدلول اثباتی است ممکنه حجت باشه، از این جهت که کاشف از اون مدلول سلبی هست حجت نباشه. محط تعارض رو خود حدیث میگیریم. آقای صدر تصورش این بوده که سلب و ایجاب وصف خود داله. من بحثم رو دال نیست، بحثم رو مدلوله. ببینید من میخوام بگم این حدیث ولو به اعتبار سکوتی که متکلم کرده، ولو به اعتبار سکوت، این حدیث رو ما میتوانیم بگیم دوتا دلالت داره. یک دلالت داره برای این که معصوم علیه السلام عام را فرمود، یک دلالت دیگه داره برای این که محل اجتماع رو استثناء نکرد. شعاره ممکنه اینا یکی از این شهادات رو پذیرفته باشه، یکی از شهادات دیگه رو نپذیرفته باشه. این چیز نداره که اینا ملازمه ای با هم نداره که اگر حدیث قبول هست من جمیع الحیثیات. ما میگیم طرح من حیثی، طرح حیثی، طرح حدیث ها، اون چیزی که طرح میشه حدیث، نه شهادت ایجابی یا سلبی. خود حدیث طرح میشود، ولی من حیث انه کاشفون ان صدور اصل العام من الامام علیه السلام او من حیث صدور مورد الاستثناء، این دوتا حیثیت های مختلف هست و تفکیکش. اگه شما میگید که به اندازه محل تعارض، اگه اون دو نکته اول رو ازش رفعیت کردیم، میگید به اندازه محل تعارض، این معناش اینه که حیثی فیت بزنید، بگید که فقط در ماده اجتماع رو میگیره، فقط در ماده اجتماع رو. این چیز هست. حالا جنبندی که میخوام من بکنم این هست، ظاهر ادله اخبار علاجیه حیثی به معنای تبعیضی نیست. ظاهر اخبار علاجیه این هست، میگه اون حدیثی که مخالف عام است بالکل بده کنار، از اون حیثی که به اصطلاح عموم خود تعارضی که مدلول دلیل داره ولو در جزئی از مدلول، حدیث رو به وصف موافق و مخالف متصف میکنه. این که از حیث انه کاشف و اینا چیزایی هست که زور داریم میزنیم،
شامل
ظاهره، ظاهر اخبار علاجیه. من حالا اون بحث، ما قبلا اخبار علاجیه رو بحث اولا اخبار علاجیه عمو خست من وجه شامل میشه،
شامل میشه،
شامل میشود به امور خست و کامل هم از حجیت ثابت میکنه. البته ما در اکثر موارد عمو خست من وجه به خاطر اینکه جمع عرفی لا متعین داشت، جمع عرفی لا متعین میگفتیم، موارد جمع عرفی لا متعین رو نمیگیره. عرض کردم بین بحث عموم خصوص من وجه و جمع عرفی لا متعین تساوی نیست.
یه مورد بگید،
ما عرفی لا متعین گفتیم عموم خصوص من وجهی که در حکم تباین باشه، اگر عموم خصوص من وجهی که در حکم تباین باشه که فرد ظاهرش نسبت به دو دلیل مجمع باشه،
اینجا ما هر دو دلیل رو متعارض میدانیم، اخبار علاجی هم این مورد رو میگیره، دلیل رو کاملا هم ساقط میکنه، نه فقط در ماده اجتماع حیثی نیست، چون در عرض کردم اون شهادت ایجابیهش هم میتواند طرف تعارض باشه. شارع گفته اینو اعتبار نده، اعتبار نده یعنی کاملا اعتبار نده، نه از این جهتی که ماده اجتماع خصوص ماده اجتماعش رو نمیخواد ساقط کنه. ما اصل عرض ما اینه هست که عموم خصوص منوجه رو شامل میشه، کامل هم ساقطش میکنه. تبعیض اون بیانی که مرحوم آقای ناینی گفته بود که اگر در ماده افتراق بخواد ساقط کنه، بلاوجه هست، نه بلاوجه نیست، ظهور ادله اخبار علاجی این هست، کل عامین منوجه رو شامل میشه و کل دلیلی که مخالف عامه هست ساقط میشه. پس بنابراین اگر دو دلیل عامین منوجه باشه جمع عرفی لا متعین، جمع عرفی هم نداشته باشن، ماده اجتماعشون فرد ظاهر دو دلیل باشه، اون دلیلی که کنار گذاشته میشه هم در ماده اجتماع که فرد ظاهرش هست کنار ساقط میشه، هم در ماده افتراق. علتش یه نکته‌ای که تو بحث با بحث سابق احتمال وحدت سبب هست، یعنی احتمال داره اون نکته‌ای که منشأ شده که اون دلیل مرجوع صادر شده باشه، اون نکته بهدانی باشه، احتمالاً داره متعدد باشه، یعنی احتمال داره کاشفیتش نسبت به ماده اجتماع با کاشفیتش نسبت به ماده افترا فرق داشته باشه، احتمالاً داشته مثل هم باشه. همین احتمال باعث میشه که احتمال این هست که شارع این رو در حکم دلیل وحدانی گرفته باشه. عرض کردم نسبت به ادله علاج این که وحدانی یعنی نکته ترجیح نکته وحدانی است یا انحلالی هست، باید به ظهور ادله اخبار علاج توسط کرد. ما عرضمون اینه که ظهور ادله اخبار علاج اقتضا می کند که دلیل مرجوع هم در ماده اجتماع هم در ماده افتراق ساقط شده باشند. همین مقدار که احتمال دارد مخالفت ظاهری که در ماده اجتماع حاصل شده است به نکته‌ای باشد که ماده افتراق رو هم با خودش زیر آب ببره، این که میگه ما که داریم میریم زیر آب، اونم ممکنه به هم دیگه گره بخورن، یعنی بله بحث این هست که خود حدیث که مستند هست اون حدیث رو داره، نه تطبیق حدیث بر مورد تطبیق، نه تطبیق حدیث اصلا نه. چیز صحیح در مورد مقبول عمر بن حنظله اینه، ابتداعا در مقبول عمر بن حنظله بحث حکمه اینه، بعد از اون اوصاف راوی که رفت کنار بحث در این هست حالا اون دوتا حدیث ها رو چی کار کنیم دیگه، به حکمه اینه اون دعوا کار نداره، حکما میره کلی، یعنی ترجیح و عدم ترجیح مستند تو کاره. ولی اگر روایت مقبولی عمر بن حنظله رو بخوایم اون مورد حکمه این رو پاشو وسط بکشیم، اصلا نمیتونه از اخبار علاجیه باشه. این که ما اون رو از اخبار علاجیه میدانیم به دلیل اینکه اون قسمت اخیرش رو از صدرش قطعش میکنیم، ولی قطعش نکنیم اون چیزا نمیشه. حالا دیگه التماس دعا از همه دوستان رو میبخشید دیگه، حالا این بحث جلسه آخر است ان شاء الله، ولو طول کشید میبخشید. صلی الله علیه و آله دیگه نامه عبد الله نامه الله علیه و دیگه نمیدونم درسای حوزه درس ما تا به درس آجا هستیم، هر که درس آجا شروع شد با هم باشیم.
شما جمعه داریم.